بسم الله الرحمن الرحیم. شروع گشتی امروز چهارشنبه 10/10/93.
رب العالمین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سبیل فرموده بود که لو فرط المشتری وجب اداء مستثنی من الباقی. اونجا رو میفرمایید همه شهیده اینو محقق فرمودن اگر مشتری تفریط کنه واجب مستثنا رو از باقی مونده بده در همون صورت استثنا. گفتیم خب قهرن میخواد بگه اگر تفریط نبود، اگر تفریط نبود اشاعه بود بر همه بود. گفتیم خب همین مقدار که دارن اینها رو ذکر میکنن معلوم میشه از اول اون صائم مستثنا کلی در معین بوده نه مشاع. اگر مشاع بود که اینا گفتن نمیخواست
اصلا تفرید رو گفتن نمیخواست
اساسا همه رو اصلا تفرید میگه باید از باقی بده. اگر تفریطی نبوده بر هر دو وارد میشه. اگر تفریطی نبوده بر هر دو وارد میشه میشه اشاعه. میگیم خب اینا رو که داره میگه اگر ما قرارمون بر این باشه که صائم مستثنا از اول به نحو مشاع باشه نه به نحو کلی در معین، دیگه اینا گفتن نمیخواد. خب اینا روشنه دیگه، اینا از آثار واضح اشاعه است. اینا رو بگی میشه تأکید.
اگر باز سیستم از اول اشاعه بچینی
بله
ذکر افراط بکنه میشه کلی در معین، دیگه اشاعه نیست.
اگر افراط نباشه تفریطی نباشه میشه ضرر بر هر دو. میگیم گفتن نمیخواد دیگه اینو. اگر قرار باشه از اول بنابر اشاعه باشه، اگر از اول بنابر کلیه در معین باشه اینا گفتن داره، اینا میشه تأسیس.
ما یه تیکه چشکال داریم اگر قرار از اول کلیه در معین باشه و فرضم بگیریم تلف بشه و این نباشه آره افراد تفریطی نباشه دوری دوباره میشه اشاعه.
خب این دیگه سؤال شیخه، این سؤال شیخه که دیروز میفرمود ولا یحذرنی وجه واضح لهذا الفرع الا دعوا هنا الا دعوا ان المتواتر من الكليه مستثنى. حالا گفتیم اون الا دعوا هم ظاهرش بر خلاف یعنی به ضرر شیخه الا دعوا. حالا اون توجیه اونجا رو هم بذار توجیه برای ایروانی رو بگیم. اون الا دعوا رو توجه کنید اونجا رو الا دعوا ان المتواتر من الكليه مستثنى خب کلی و شایع فی ما یسلمو للمشتری یسلمو لا مطلق الموجود وقت البیع خب یه عبارت رو گفتیم اگر ظاهرش رو بخواید در نظر بگیرید که این خلاف مقصود شیخ میشه. اگر قرار باشه متبادر از کلی مستثنا کلی شایع در ما یسلمو باشد نه مطلق موجود وقت البیع، و این نتیجهش اینه که پس باید تلف بر سا وارد نشه فانی که میخواید وارد بشه حساب و طالب علیه ما. این که روشنه. اما توجیه مرحوم ایروانی برای این عبارت اینه که ایشون فرموده این فیما یسلمو رو اینجوری معناش کنید المتبادر من الکلی المستثنا هو الکلی الشایع به شرط سلامت، به شرط عدم ورود تلف. فلو تلف یحاسب الطالب یحسب طالب علیه ما ایفی ما یستمو رو میگه در اون نگید در آن چه که سالم بماند میگه اون ما رو حالا بخوایم تعبیر ادبیشو بگیم شاید اینجوری در بیاد مرحوم ایروانی به صراحت اینو نمیگه اما از معنی عبارت میشه اینو در آورد که این مای در مایستمو رو مای موصوله نگیرید مای مصدریه ظرفیه بگیرید فی ظرف سلامت المتبادل من الکلی المستثنا هو الکلی الشایع فی ظرف سلامت ففی ظرف عدم سلامت یحاسب الطالب علیهما که متبادل این حالا واقعا متبادل یا نه اینجوری عبارت رو معنا میکنه این مای است و ما خب ظاهرش که مای موصول است متبادر از کلی کلی مستثنا متبادر از کلی مستثنا اون ارتال اون ساخت کلی شایع در آنچه که سالم بماند گفتیم اگر این باشه که پس باید تلف وارد نشه دیگه بر صاحب المستثنا و این خلاف مقصود شیخ پس چجوری معنا کنیم که خلاف مقصود شیخ پیش نیاد تلف بر هر دو حساب بشه این مایستمو رو ماشو مصدریه زمانیه بگیرید الکلی المستثنا هو الکلی الشایع حالا ایشون تعبیرش این تعبیری که عرض کردیم نیست میگه به شرط سلامت اما اگر سلامت نبود تلف بر هر دو حساب میشه کلیه در معین به شرط سلامت اگر نه بر هر دو حساب میشه بفرمایید
اگر واقعا ظاهر این عبارت چیه که شما فهمید علیه شیخه حتی کلیه مستثنا رو با کلیه شایع جدا کرده یعنی اونی که در واقع استثنا شده در موجود و تدبیه چیه کلی مستثناه پس از عبارت کلی شایع هم میفهمه چه منظور شیخ اینه که سا من از صبره یا صبره الاس سا همون یک سایه که انده وقت تدبیه هست ولی اگر تلف بشه دیگه اون نیست دیگه بچه کلی هست چه فیرمه هست و مدل مشتری باید حساب بشه اون موقع دیگه تلف بر
دوتا
هم میتونه وارد
بشه این کلمه شایع رو من ساری معنا کنیم کلی و ساری جاری فی مایسلمو
آخه دیگه این گفتن نمیخواد چون کلی قبلش هم کلی مستثنا هم ساری بود دیگه یعنی
خب نه تکیه کلامش میره سر مایسلمو میگه ساری در اون بخشیست که سالم بماند برای مشتری نه مطلق موجود وقت بی که ممکنه دچار تلف بشه مطلق یعنی و این تلف نه در آنچه که سالم بماند
نه سالم بماند در آنچه که تسلیم میشه بر مشتری سالم بماند نه دیگه
آخه چون بحث تلفه این عبارت رو یسنما میکنند یعنی تلف وارد نشه در مقابل اون مطلق اون مطلق یعنی حتی شامل طالب این یسلم ها یعنی سالم بمانه تلف پیش نه حالا
حال قبلش هم هست که مصنف گفتن از اول مشاع نیست وقتی تلف شد اون تلف رو از طرف این حساب کنیم نه که از اول مشاع که از اول شروع کرد مصنف این رو مصنف
خب ببینید از اینجا گفت که فرموده بود که ولا فرق بین هما الا فی بعض ثمرات تنزیل علی الکلی و هو حساب طالب علیه ما
حالا از اول که طلبی نبود سلامت کل مبید بود کل باز ساله بود
مشاری کلی در معین
مشاری نبود همین که طلبی شد تو اون طلبه میگیم این اشاعت از طرف این حساب میکنیم این
فرمیشو مثلا
از اول کنم همین
بزرگ من مایستمون خب اگر به این نحوه باشه که حالا دیگه توجیهات دیگران رو ببینید مرحوم شهیدی توجیه داره، مرحوم سید داره.
شاید معنی ساری باشه که ما یاد باشه که شرط باشه، میشتم که معنی شرطی کرد اگه شاید معنی
ساری ول کلی و شایع ول کلی و ساری، کلی رایج در این معین به شرط سلامت.
ساری فیما فیما که اینطوری چرا ظهور
خود که خلاف ظاهر میشه اون دقیقا معنا کردن اونجا از وقت میکنیم و توجیهات با ظاهر عبارت خیلی سازگار نیست. حالا ادامه بحث رو ببینید. و هازا به خلاف ما اذا کان المبیع کلیگن فا این مال البایع لیس ملحوظن به عنوان کلیگن فی قول ما. دقت کنید از این و این کان بناهم علی الاشاع من اول الامر، فرمو شیخ فرمود اگر قرار باشه بگیم مشهور که در صائم مستثنا قائل به اشاعن، قائلن به اشاعه، قائلن به عدم کلی در معین، از اول قرارداد من اول الامر از اول قرارداد ای و این کان بناهم بناء المشهور علل اشاعه من اول الامر از ابتدای قرارداد، بالاخره مطلب این بشه که فقها قائلن اگر سایی از کبره فروخته بشه مبی کلی در معین، از همون زمان معامله مبی کلی در معین، اگر کبره فروخته بشه الا سا سا مشاع از همون زمان قرار داد. اگر اینجور بگیم چه توجیهی داره؟ شیخ فرمود توجیهش اینه که بگیم اینجا هم مشتری که صاحب صبره شده، هم بایع که مالک صائم مستثناست، هر کدام مالک کلی در معین شده. اون هم معن، نه اول یکی بعد دیگری، با هم هر دو مالک کلی در معین شدن. و اگر افرادی با هم مالک کلی در معینی بشند، تلفی وارد بشه، ما نمیتونیم بگیم ای بر ای وارد شده دون او، بر او وارد شده دون این، ترجیح بلا مرجحه، چاره نیست بگیم بر همه وارد شده. گفت وقتی که خرمن رو میفروشی سا رو استثنا میکنی، سا تو کلیه در معینه، سا توی بایع که برات مونده، اون چه هم که ملک مشتری میشه اونم کلی در معینه، اونم نگید این موجود خارجی صبره، نه، اون چه ملک او شده از میکردیم دیروز از صبره تو الا سا. و در این خرمنی که میفروشیش یک سا رو استثنا میکنی برای خود، صدها هزارها مستاق میشه برای این از صبره تو الا سا تصویر کرد، میشه کلی مبی، مبی شخصی نه کلی، اون تا کلی در معین، هم مشتری مالک از صبرت و الا سا شد، یک عنوان کلیست ینطبق علی کثیر، هم مالک بایع مالک سا که اونم کلیه در معینه. فا ازا ورد تلفن نمیتونیم بگیم بری وارد شده دون او، بر او وارد شده دون این، ترجیح برا مرجح یرد و علا کلیه ما. دقت کنید به کجا منتهی میشه. بازم میتونید همون تعبیر رو دیروز در اون بخش قبلی به کار میبردیم، اینجا هم به کار ببرید، بگیم شیخ داره صورت مسئله رو پاک بکنه دیگه با این بیان. بنابراین فقها قائل نیستند فا فرقی وجود دارد بین بیع صائم الا صبره و بیع الصبره الا الصا، که بگن در این دومی اشاعه است در اولی کلی در معین. نه خیر، هر دو جا کلی در معین. پس چرا تلف رو به هر دو میزنن در مسئله استثناء؟ میگه چون اگر به هر دو نزنیم ترجیح برا مرجح، هم مشتری مالک کلی در معینه، هم بایع مالک کلی در معینه، سا مشتری مالک کلی در معینه، از صبرت و الاسا. اذا ورد تلفون فیرد علیهما فیحاسب علیهما، یکی باشه دونه دیگری ترجیح برا مرجح. حالا در اول بحث امروز، از اینجا اول بحث امروزه، میگه اگر سا را بفروشی صبره را نفروشی، نه اونجا فقط صاحب سا که مشتریه، او مالک کلیه در معینه. فروشنده که صاحب صبره است، او رو صاحب کلی نمیدوننش، صاحب فرد خارجی میدونن این صبره. حالا این قلت سریع اون اشکال رو مطرح میکنه که چه فرق میکنه، چه فرق میکنه اگر قرار شد صبره فروخته شه الا سایی. اونجا میگید مشتری مالک از صبرت و الاسا شده کلی، اونجوری که فروشنده مالک سا کلی در معینه مستثنا. اینو حرف رو اینجا بزنید، مشتری مالک کلی در معینه، ای که روشن سا فریده. بایع هم که یک سا را فروخته، صبره را برای خودش نگه داشته، دیگه الان مالک کلی در معینه، اینم مالک از صبره تو الا سا. دیگه مالک هم فروشنده هم که یک سا را فروخت از این صبره، او هم الان که مالک کل صبره نیست، مالک از صبره تو الا سا، در این صبره صدها هزارها از صبره تو الا سا تصویر داره. این قلت یک تعبیر خیلی ظریفی داره مرحوم شیخ در قلتو، دقت کنید. میگه نعم، یعنی قبول داریم مال البایع وقتی که یک سا را از صبره میفروشه، مال البایع میشه کلی در معین. جزئی حقیقی دیگه نیست، کلیه البته در معین، یستقع علی الکثیر اما در مجموعه خاص. لکن ملکیت البایع لیس له به عنوان کلی. قبول داریم ثبوتاً چنانه که شما میگید مستشکل، اما تو مقام اضافه ملکیت، آیا عرف برای صاحب خرمن کلی در معین لحاظ میکنه، کلی در معین رو بو اضافه میکنه، یا خرمن رو بو اضافه میکنه؟ میگه خرمن مال توئه. یک صائم کلیه در این خرمن مال اویه، ولی خرمن مال توئه. خیلی باید دقت کنید این قسمت رو. خودش قبول میکنه، میگه نه در قول تو قبول داریم به حسب مقام ثبوت بگید، تعبیر کنید مال، مال کلی میشه اما ملک کلی نیست، ملک جزئیه. بگید اضافهش به صورت جزئیه، ملکیت اضافه است دیگه، اضافه مال به شخص رو ازش تعبیر به ملکیت میکنی. مال که این کتابه، اضافهش به من ملکیت. میفهمد اضافهش به صورت کلی نیست. اینجوری بگید، ساده بگید، بگید عرف وقتی که یه خرمن است مال من، یکی دوشو یه منشو فروختم، عرف چی میگه؟ میگه این خرمنه مال تویه، مشتری را صاحب کلی در معین میبینن، نه منو، منو صاحب جزئی حقیقی میبینن. این خرمن لذا فهمد اگر تلفی وارد بشه بر من صاحب جزئی وارد بشه، نه بر اونی که صاحب کلی در معین بود. ورود تلف بر من ترجیح برا مرجح نیست، اما تو قبلیه ترجیح برا مرجح. خیلی باید دیگه خودتون جوانه به مسئله بیارید تو ذهن، آیا واقعا نگاه عرف فرق میکنه به این دو مسئله؟ و در جایی که خرمن را میفروشی الا سایی، خریدار را مثل فروشنده، هر دو را مالک کلی در معین میبینند، و در جایی که خرمن رو نفروختی، خرمن رو نگه داشتی برای خودت، یه سا رو فروختی، اینجا فقط مشتری را مالک کلی در معین میبینن، تو رو نه، توی فروشنده رو که صاحب صبره این نه. شیخ میفهمد از در عرفی چنینه، بعیدم نیست. این
تو اولی هم مشتری رو صاحب جزئی حقیقی ببینن،
خب نمیبینن دیگه. شیخ میگه، شما میگید ببین، میگه نمیبینن. آخه نه، اینه که خریداره، ببینید فروشنده باز با خریدار فرق میکنه. خریدار حالا پیشش نیست، میره بخره، فروشنده پیششه. این خرمن، خرمن یه معین مشخص، مال من معلومه، مال من چیه؟ این خرمن مشخص، این صبره مشخص، این کیسه مشخص، این مال من. یک ساعت را فروختم به او رو صاحب کلی در معین میبینن، نه منو. دیگه منو نمیگن تو هم از صبرت و الا ساع مالکی از این، یعنی خرمن مال توی یه منش مالو با. این خرمن، این که میگید میشه جزئی حقیقی. اما از اون طرف نه، او خرمن را که خرید یک سا استثناء شده بود، او باید منتظر بمونه که این صبره الا سا او کی تشخص پیدا میکنه. تا وقتی که یک سا جدا نشه بقیه رو بدن به او، تشخص پیدا نمیکنه کلیه. این فرمای شیخ
درست میشه؟
بله، یه فرد درشتری. حالا عبارت چیزی بخونی، حاضر بخلافه، میگه این مطالب گفتیم رو از یک طرف در نظر داشته باشید، بخلاف ما ازا کان المبیع کلی، یا یعنی صائم از صبره. تا حالا بحث سر بیع و صبره الا سا بود، میگه اونجا هم صبره شد کلی، صبره الا سا، هم سا کلی بود. مالکان کل من هما یملک کلی فی المعین، فاذا ورد تلفن ورد علیهما، بر یکی وارد بشه ترجیح بر مرجحه. اینا رو قبلا گفته بود. اما به خلاف جایی که مبی کلی باشه، یعنی یک سار از سبله بفروشی، فان مال البایع، دقت کنید، مال بایع که سبره است، لیس ملحوظن به عنوان کلی، او در نظر گرفته نمیشه به یک عنوان کلی، بلکه به عنوان شخصی لحاظ میشه. میگن این خرمن تویه، یه سائشو فروختی، این خرمن تویه، این خرمن تویه، لیس ملحوظن به عنوان کلی فی قولنا بعتو کسراعن من هازه صبره. وقتی که فروشنده میگه بعتو کسراعن من هازه صبره، طرف هم میگه اشتره تو دیگه، اونی که برای بایع میمونه ملحوظ به عنوان کلیه نیست. از لم یقع موضوع ان للحکم، یا موضوع الحکم، لم یقع موضوع الحکم یعنی چی عبارت؟ دقت کنید، این از اول او خرمن پیش تو بوده، الانم پیش توی، بر او بیعی وارد نشده. مراد از حکم بیعه، مراد از حکم محموله. میگه این موضوع محمولی واقع نشده، از قبل مبیع نبود، فروخته شده نبود، الان فروخته شده نیست. اینی که عرض کردیم فرق بین بایع و مشتری، اینو توجه کنید. اگر صبره را بفروشی الا سائی، صبره میشه موضوع حکمی، اون حکم خود بیعه، از صبرتون مبیعتون. خب از صبرت و مبیعتون، کل صبره نه، از صبرت و الا سا مبیعتون میشه کلی. اما وقتی که سا را فقط فروختی، صبره که دیگه محمولی برش بار نشده، مبیع واقع نشده، این لیست موضوعا لحکمن یا موضوع الحکم، این حکم رو بگید یعنی بیع، یعنی مبیعیت، مبیعیت برو عارض نشده که از قبل پیشت بوده این فرد، الانم پیشته. اسلام یقع موضوع الحکم فی هذا الكلام حتی یلحظ به عنوان کلی، مثل خود سا، خود سا موضوع حکم واقع شده، مبیع شده، میشه کلی. فان قلت، این قلت اشکالش خیلی روشن، میگه همون کارهایی رو که اونجا کردی در مورد بیع الصبره الا سا، همون کارا رو در بیع الصا الا الصبره هم رو صبره انجام بدی. ان مال البایع، دقت کنید، هم مستشکل تعبیرش حساب شده است، هم قلتو که جواب میده تعبیر حساب شده ای داره. مستشکل میگه مال، قلتو میگه ملک، بین اینا فرقه. شیخ هم قبول میکنه، میگه بله مال کلیه، ملک کلی نیست. میگه مال بایع، آخه وقتی که یه خرمنیست یه جا، یه ساعشو فروختی، این ساع شد کلی در معین مال طرف، وقتی اون ساع کلیه در معین بود، مال منم دیگه در این خرمن کلیه در معین دیگه، ده ها صد ها صبره الا سال آن تصویر میشه توی خرمن دیگه. این صبره، این صبره که مال من نیست، صبره الا سال مال منه، اینم مصادیق فراوان داره. اِنَّ مَالَ الْبَایِعِ بَعْدَ بَيْعِ سَاعٍ، مال بایع لیس جزئیاً حقیقیاً متشخصاً فی الخارج فیکون کلیاً کنفس سا، فرقی نکرد. پس باز هر دو شدن مالک کلی در معین، اذا ورد تلفن یحسب علیهما. قلت نعم، مال بایع بعد بیع سا جزئی حقیقی نیست، لکن ملکیت البایع له، این ملکیت البایع له رو عرض کردیم از منظر عرفی اضافه که می کنند، آیا کلی رو اضافه به مالک میکنند؟ نه، میگن این خرمن مال مالکه، مال فروشنده است، یک ساع منتشر در این خرمن مال اویه.
کلی رو نمیشه اضافه کرد؟
اضافه نمیشه اضافه کرد، اما عرف اضافه نمیکنه. عرف دیگه نمیگه تو هم مالک کلی، عرف میگه این خرمنه مال توی ما. اگر یک کیلو نخود از کیسه‌ای که تو گوشه مغازه است خریدیم، هر کی بیاد بگه این کیسه مال مغازه داره، یک کیلوش مال توی در این مغازه، این کیسه مال اویه. پس مبیع اضافش، پس صبره اضافش به صورت شخصیه، لکن ملکیت البایع له لیس بعنوان کلی حتی یبقا ما بقی ذلک العنوان. چطور یبقا ما بقی یک سا تحت خرمن، اینم اونجوری بشه؟ نه، ملکیتش به عنوان کلی نیست تا باقی بماند ما بقی ذلک العنوان. بگیم یک سا تلف شده، الان از صبر تو الا سا مونده، اینم که مونده مال فروشنده است دیگه، اینجوری نیست. لیکون الباقی بعد تلف صادقا علا حاضر عنوان و علا عنوان سا علا نهج سوا. این لیکونم خواد بگید پس بنابراین در صورت بیعه صبره الا سا اگر تلفی وارد بشه، تلف رو بر صاحب صبره وارد میکنیم، ترجیح هم بلا مرجح نیست. لیکون الباقی بعد تلف البعض صادقا علا هذا العنوان و علا عنوان سا علا نهج سوا، که تلف به یکی وارد بشه دون دیگری ترجیح برام مرجح باشه، اینجوری نیست. لیلزم من تخصیصهی به حده ما الترجیح من غیر مرجحه، تخصیص اون تلف تا لازم بیاد از اختصاص دادن تلف را به یکی ترجیح به غیر مرجح فیجی الاشتراک. یه حرف ها رو میگه ما تو قبلیه میزدیم، تو بیع سائم من از صبره، تو بیع صبره الا سا میزدیم، اونجا یه حرف ها بود دیگه. اونجا میگفتیم صاحب سا که بایع مالک یک کلی در معینه، مشتری هم مالک یک کلی در معینه، از صبره تو الا سا، وقت اگر تلفی وارد بشه بگیم بر این وارد دونه او ترجیح برا مرجح، بر او وارد دونه این میشه ترجیح برا مرجح فیجیع الاشتراک. اینا رو اونجا میگفتیم، اما میگه اینجا نمیگیم. اینجا تلفی وارد بشه بر صاحب الصبره وارد میشه، بر اونی که مبیع او کلی در معین بود وارد نمیشه. فاذا لم یبق الا سا اون کان الموجود، اون یک سا مونده ته خرمن مستاقا برا عنوان ملک مشتری، فیحکم و بکونه مالکن له ولا یزاحمه بقاء عنوان ملک البایع، مزاحمت نمی کند او را بقاء عنوان ملک بایع، چون عنوان ملک بایع شخصی بود نه کلی. عنوان ملک بایع شخصی شد، کلی دیگه نشد. حالا فتعمل بفرمایید.
در اون بحث استثناء ما خطوات چطور می تعبیر کنیم را اندازیم؟ وقتی طرف اینطوری تعبیر نمی کنه، نمی دید که من 39 من از خدمت شما به تو فروختم الا یک، نه مشتری خمسی حرفی میزنه که من میگه 49 من خریدم، نه بایه میگه 49 من نفروختم، بچه حرفا میگه این صبره رو.
احسن ببینید، فتعمل رو بعضن همین فرمودن، گفتن این قلطوی شما گفتید حرف به جاییست، حرف به جاییست، اما چرا باز همین رو نمیارید تو او یکی بگید؟ شما بیایید از منظر عرفی ببینید محسوس و ملموس اندل عرف چیه. اگر این خرمن اینجاست، من اینو فروختم به شما، یک سار استثناء کردم، الان عرف چی میگه؟ میگه این خرمن مال اویه، یک سایش مال توی، پس فرقی نکرد. ها همون مطلبی رو که در قول تو گفتید، گفتید نعم لکن ملکیت و ملکیت البایع له لیس به عنوان کلی، چرا همه حرفا رو نمیزنید در جایی که صبره رو میفروشه سا رو استثنا میکنه؟ صرف این که صبره الا سا، صبره میشه مبی یرد و علیه حکمون یقع اون موضوع ان لحکمن، این باعث نمیشه مبی کلی باشه. عرف رو نگاه میکنید، شما در حقیقت دارید اینجا به عرف مراجعه میکنید که عرف شخصی رو اضافه میکنه. وقتی که یک ساعت را فروختی، توی فروشنده را مالک این خرمن میدونن شخصی، و اگر کل خرمن رو فروختی، این خرمن رو فروختی، همه میگن دیگه این خرمن مال مشتری است. یک ساعت برای تویه، باز تو میشه صاحب کلی در معین، او میشه صاحب جزئی. اگر طلب وارد بشه بعد برو وارد چه، نه بر تو، این همه حرفا اونجا میاد. لذا میتونه اینا تو ذهن فتعمل ذکر بشه که میتونیم همین قلتو رو در اون طرف هم بگیم.
استفاده از اسلوب استثناء، یعنی اگر میخواستون نبیه خود از همون اول دو تا کلی باشه، چرا از استثناء استفاده میتونه؟ استثناء یعنی این که همش مال تو شده الا ایسا، خودش معنیه استثناء استفاده میتونه مردم.
بله دیگه، اصلا میگیم مجموعه رو فروخته، مگر نمیگه صبره رو فروخت، مجموعه رو فروخته دیگه، پس مجموعه شد بالا اون. اون کسی که الان مالک این مجموعه است، این مشتریه، میشه جزئی، مالک جزئی حقیقی.
به خاطر خلاف مشمول میشه واسه
خب نه، ما قرار نیست به هر قیمتی توجیه بکنیم که بزن میگیم نفهمیدیم چی شد دیگه، از آخر میگیم نمیدونیم چرا فرق گذاشتن. میشه یک شهرت فتوایی، اگر که شهرت فتوایی رو حجت میدونه تسلیم، اگر نه نه، قرار نیست ما همه جا به علت الحکم برسیم که دقت بکنید. لذا مطلب به اینجا منتهی میشه، هیچ مشکلی نداره که میگیم بیع صائم من الصبر، بیع کلی در معین، اگر تلفی وارد بشه با صاحب ساق وارد نمیشه. اما اگر بیع الصبره باشه الا سا، شهرتی در اونجا وجود داره که تلف وارد بشه بر هر دو وارد میشه. خب اگر شهرت رو حجت میدونید، همین خودش دلیل دیگه. اگر نه فرق رو که هر دری زدیم فرقی به دست نیومد.
اینکه عنوان موضوع باقی میشه صلاحیت فرق گذاشتن نداره.
این فرق هست ولی فارق نیست به اصطلاح. این فرق وجود داره، البته وقتی صبره را میفروشی الا سا، صبره موضوع مبیعیت واقع شده. وقتی سا را میفروشی، صبره را برای خودت نگه میداری، خب صبره موضوع مبیعیت واقع نشده. این وجود داره، اما تأثیری نداره از منظر عرفی در این که دیگه اون مشتری را مالک این صبره میدونن. ملک مشتری، ملک، ملکیت المشتری لصبره به عنوان شخصیه، یعنی همون نعم قلتو اینجا گفت اونجا میاد.
چون مصنف این رو قبول داره، شاهدش صفحه 261 بند 2 دو خط آخره، همین دقیقا همین میگن، یعنی وقتی که یک کلی رو داشتم یه ساش فروختم، اما کلش رو دادم به مشتری، گفتم تحویل شما برای بقیهش فعلا دیگه، دقیقا اگه طرفی بشه به جفتشون میشه، و این نتمل رو که از مشتری زمین دارمه حاصل رو فعلا به تحقق اقبال فلت کل جز معینه بدن جمله یعنی مشتر الا کل بدن بائق و مشتری عرب به اتفاق.
ببین ما از منظر عرفی اضافه رو وقت لحاظ بکنیم، از منظر عرفی هیچ فرقی نیست، لکن ملکیت البایع له، چون ملکیت اعتبار عرفیه دیگه، ملکیت اعتبار عرفیه، ملکیت یک چیز مشپر کن خارجی نیست، اعتبار عرفیه. اینو شما در نظر بگیرید تو هر دو مورد، بیگ نه حقیقتا کسی که این خرمن را شما خریده بهش فروختی، یه ساع رو برای خودتون استثنا کردی، عرف چی میگه؟ میگه این خرمن مال اوست. معنی میشه جزئی. نمیگه صبره الا ساع مال اوست. و در اینجا صدها صبره الا ساع وجود داره. این تمام. هازا ما خطر عاجلا بالبال وقد اوکلنا تحقیق المقام الذي لم يبلغ اليه ذهني القاصر الى نظر الناظر البصير الخبير الماهر افلغ عن الزلل في المعاصر. این تمام. حالا قال فی الروزه مطلبیه که در لمعه خوندید، بذار این اوائلشو باید از رو بخونیم خیلی سریع دیگه به مناسبتشون از این مطلب خارج بشه تمام دیگه. آیا می شود بین بی استائمن از صبره صبره الا استا فرقی گذاشت یا نه؟ که از نظر حکمی فقها فرق گذاشتن، در یک جو طلب رو بر هر دو جده جو بر یکی، فارق چیه؟ این دیگه تمام شد، همین مقدار از این مسئله خارج میشه، وارد مسئله دیگری میشه. به مناسبت بحث بیع صبره عبارتی رو از شهید میاره در شرح لمعه که بیع صبره 10 رقم تصویر داره. صبره گاهی کلش معلوم المقداره، گاهی کلش مجهول المقداره. این خرمن آیا میدونید 50 منه یا نمیدونید چند منه؟ این 2 صورت. هر کدوم از 2 صورت 5 صورت داره. صورتی که میدونید این خرمن فرض کنید 100 منه، مقدارشو میدونید، 5 صورت رو بگیم، این 5 صورت در روی یکی دیگه هم میاد. یه وقت هست کل خرمن رو میفروشی، میگی این خرمن که 100 منه فروختم به 100 دینار. خب این بلا شک صحیحه، مشکلی نداره که. یه وقت هست کسر مشاعش رو میفروشی، میگی 1/2 رو فروختم، بازم مشکلی نداره. وقتی کلش معلوم باشه 1/2 هم معلومه، قراری نیست، صحیحه. این 2 صورت. صورت سوم اینه که کلی در معینش رو بفروشی، 1 من از این خرمن را که این خرمن رو میدونم 100 منه، 1 منش رو فروخت، اینم بلا شک صحیحه. این 3 صورت. یه وقت هست همه خرمن رو میفروشی اما نه به صورت اول که گفتیم کل خرمن به 100 دینار. میگه کل خرمن را که 100 منه میفروشم، هر منی 5 دینار، هر منی 1 دینار. فرقش با اولی اینه که اینجا در حقیقت چندین بیعه، کل صائن مبیعون در مقابل فرض کنید دیناری، میگه 100 صاع، هر صاعی به دیناری. یه وقت میگه مجموعه رو میفروشم به 100 دینار، 1 مبیع 1 ثمنه. یه وقت میگه 100 منه، هر منی به 1 دینار میشه 100 تا مبیع، 100 تا ثمن. اینم فهم است صحیحه، مشکلی نداره. و 4 صورتش صحیح شد. 1 صورت دیگه وجود داره که این صورت رو شهید فرموده باطله. اون صورت جایی که یه خرمنیه میدونم 100 منه، نمیگم همشو فروختم، نمیگم نصفشو فروختم، نمیگم یه ساقشو فروختم، قرار نیست همش مبیع باشه، میگم این خرمن، میگم میفروشم به تو از این خرمن هر منی 1 دینار. طرف هم بگه اشتراک کن. خب این معامله معلوم مشکلش کجاست دیگه؟ مبیع معلوم نشد چقدره، چیه؟ یک میگه همشو میفروشم هر منی 1 دینار، این مشکلی نداره، مبیع معلومه. یه وقت میگه همشو میفروشم به 100 دینار، اینم مشکلی نداره دیگه، نمیگه هر منی. اما این وقت نمیگه همشون، میگه این خرمه ازش میفروشم به تو منی یک دینار. اونم میگه اشتراک تو مبیع چند من شد، ثمن چند دینار شد، معلوم نشد. معامله از این جهت دچار مشکل، اینو فهمودن باطل. همین صور در صورت جهل به مقدار کل، یه خرمنیست نمیدونم چند منه، همین پنج صورت اونجا میاد. در اونجا چهار صورتش باطله. بگی همشو فروختم، خب همشو نمیدونه چقدره، قرار باطله. بگی نصفشو فروختم، وقتی کلشو نمیدونه چقدره، نصفشو نمیدونه چقدره، باز باطله. و دو صورت دیگه هم روشنه، فقط صورتی که صحیحه در صورت جهل به کل اینه که بگی یک سا از این خرمن را فروختم، که میدونی این خرمن ده ها صد ها سا داره، ولی چند سا داره نمیدونی، ولی بالاخره میدونی به مقدار مبیعی که یک ساعه فروختی به طرف اون مقدار داره. این صورتش فقط صحیحه. این مطلب یک لمعه خوندید، اینجا هم عبارت رو کامل آورده. حالا بعد وارد یک سری فروعاتی میشه که برسیم اونجا. قال افتر روزه طبعاً للمحکی عن حواش شهید، شهیدستانی فرموده ان اقسام بیع صبره عشرتون. صبره که میگه، حالا مراد از صبره مجموعه متساوی اجزاء، یک مجموعه مثلی، یک مجموعه متساوی اجزاء. صبره موضوعیت نداره، حالا بگید یه چوب پارچه که سر و تهش همه یک نواخته. اقسام بیع صبره ده تاست، لأن صبره ما انتکون معلومت المقدار، کل این صبره را، کل طاقه پارچه را میدونی چقدره، او مجهولت المقدار. این دو صورت، هر کدومشون پنج صورت داره. فإن کانت معلومه، اگر معلومت المقدار باشه، میدونیم این طاقه مثلا 50 متره، صح بیعها اجمع، همشو بفروشید، کلش یک مبیع یک ثمن، خب صحیحه. و صح بیع جزء منها معلوم مشاع، یعنی بگی یک دومشو فروختم، خب صحیحه. وقتی کلشو میدونی 100 متره، یک دومش هم میشه 50 متر مشاع. این دو. سه، و بیع مقدار، بگی یه متر از این طاقه، یه من از این خرمن، بیع مقداری مثل قفیز، مثل یک پیمانه، که تشتمل صبرتو علی، میدونی صبره به اون مقدار داره، بیشتر از اون نداشته باشه، کمتر نداره، میدونی این طاقه پارچه بیش از 10 متر نباشه، کمتر نیست، تو یک 10 متری خریدی. این سه، این هم صحیحه. بله؟ بله؟ کجا؟
تشتملو علیه
اون مقدار، تشتملو زمینش بخوره به صبره، تشتملو صبره علیه بر اون مقدار که مثلا یک قفیز بود. و بیع صبره، بیعها یعنی بیع صبره، بیع کل صبره، متو کل قفیزن به کذا، میدونی 50 منه، میگه همشو هر منی یه دینار. فرقش با اولی اینه که اونجا یک مبیع دارید یک ثمن، اینجا 100 تا مبیع دارید 100 تا ثمن. اینم صحیحه. اما آخرین صورتش باطله، لا بیع و کل قفیزن من از صبره به کذا، این باطله. کل قفیزن من از صبره به دیناری فروختم، اونم میگه اشتراک، نگفتی همه خرمن، معلوم نشد چند من او خریده، چند من تو فروختی، چند دینار ثمنه، این باطله. لا بیع و کل قفیزن من از صبره به کذا، این باطله. بل مجهوله، اگر صبره کلش مجهولت المقداره، نمیدونی کل خرمن چقدره، کلها باطلتون. این پنج صورت اونجا میاد، تمام صور باطل الا ثالث، سومی از اون پنج تا صحیحه. و هو بیع و مقدار معلوم یشتمل و صبرت و تشتمل و صبرت و علیه. میدونی خرمن، نمیدونی خرمن چند منه، ولی میدونی بالاخره تو یه من میخوایی خرمن ده ها منه، قطعا صحیح. این تمام. از اینجا وارد این مطلب میشه. حالا اگر خیلی توجه کنید، اگر یه خرمنیست ما نمیدونیم چند منه، آیا پنجامن هست یا نه؟ نمیدونم، احتمال میدیم پنجامن باشه ولی نمیدونیم. من به فروشنده بگم من پنجامن از خرمن میخوام، یه طاقه پارچه هست که نمیدونی آیا 20 متر هست یا نه، احتمال میدی باشه، احتمال میدی بیشتر باشه، احتمال میدی کمتر باشه، 18 متر باشه. به فروشنده بگی من 20 متر از این طاقه میخوام، گفت که بیع و مقدار معلومن یشتمل و صبرت و علی، یعنی بدون احتمال رو، اگر احتمال رو ندانی چطور؟ باطله. خیلی ها فرمودن بله باطله، چون مبیع کلیه در معینه و احتمال میدید این معینه به اون مقدار مبیع نداشته باشه، اگر نداشته باشه بره از جای دیگه بیاره، او که داخل در قلم رو به بیع نیست. پس شما جهل دارید به اصل وجود مبیع، و جهل به اصل وجود مبیع از بارزترین مصادیق قراره، از بارزترین مصادیق قرار جهل به اصل وجود مبیعه، جهل به کمیت، جهل به کیفیت، اینا اگر قرار بود جهل به اصل وجود به طریق اولا قراره. لذا بعضیش شرط کردن، گفتن اگر میگی پنجاه من از خرمن، باید بدونی که خرمن پنجاه من داره، بیشتر داره یا به مقدار پنجاه من لاغل داره، اگر احتمال میدی کمتر باشه معامله باطل. ولو بعدن بفهمید مشتمل بر پنجاه من بوده، بعدن بفهمید فایده نداره، که هنگام انشاء معامله باید قرار نباشه و بوده. ولو لم یعلم به احتمال صبر علی المقدار، وقت داریم از رفت شده پس دمون با
اینجا بیشتی گرم ما کلی نبودن